بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا با شیمون پرز دیدار می کند. هیلاری کلینتون ایران، روسیه و چین را مزاحمانی در آمریکای لاتین خواند. رئیس جمهوری پاکستان با معمر قذافی دیدار کرد. ساعت 24 به وقت ایران. درود بر یکایک شما دوستان و بیدارانی که نیمه شبان همراه رادیو فردا هستید. روز جمعه را پشت سر گذاشتیم و وارد نخستین لحظات روز شنبه 12 اردیبهشت 1388 شده ایم، برابر با دوم ماه می سال 2009 میلادی. دمای هوا در تهران هم اکنون 15 درجه بالای صفر است و در پراگ، پایتخت جمهوری چک، محل پخش رادیو فردا، 16 درجه بالای صفر. حمید فاطمی هستم و در کنار همکارانم با مجموعی از خبر و گزارش از حالا تا یک ساعت دیگر در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما هستیم. نخست خبرها را از مهین گرجی میشنویم، بعد فهرست مجله نیمه شب را به آگاهیتان میرسانم. مهین
با سلام. برای اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه 15 اردیبهشت ماه با شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل دیدار میکند. خبرگزاری رویترز به نقل از روبرت گیبس سخنگوی کاخ سفید نوشت که این ملاقات در کاخ سفید انجام خواهد شد. باراک اوباما همچنین از رهبران مصر، اسرائیل و فلسطین برای مذاکره درباره مسئله صلح خاورمیانه در هفته‌های آینده دعوت کرده است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا پیشروی کشورهای ایران، روسیه و چین را در آمریکای لاتین نگران کننده دانست. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم کلینتون که در جمع دیپلمات‌های وزارت خارجه آمریکا سخن می‌گفت، یادآوری کرد که کشورهایی مانند ایران و چین در حال ساخت مناسبات بسیار قوی اقتصادی و ارتباطات سیاسی با بسیاری از رهبران کشورهای آمریکای لاتین هستند. وزیر خارجه آمریکا با این عنوان که واشنگتن نمی‌تواند رهبران کشورهایی چون ونزوئلا و بولیوی را قرنطینه کند، گفت که جورج بوش برای منزوی کردن این کشورها و همچنین حمایت از مخالفان این رهبران کوشید، اما این تلاش‌ها بی‌نتیجه ماند. به گفت فکر نمی‌کند بی‌توجهی آمریکا به کشورهای آمریکای لاتین به سود این کشور باشد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان با معمر قذافی رهبر لیبی دیدار و گفتگو کرد. سفیر پاکستان در لیبی هدف از سفر سه روزه آقای زرداری را گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور توصیف کرد. همچنین انتظار می‌رود در این سفر توافق‌نامه‌های دو جانبه‌ای در زمینه مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی به امضا برسد. پاکستان امیدوار است سطح روابط خود با کشور ثروتمند لیبی را به روابطی مشابه دهه 70، یعنی زمانی که بیش از 150 هزار پاکستانی در لیبی به کار مشغول بودن برساند. و روسیه اعلام کرد دو نفر از شهروندان این کشور که مشکوک به ابتلا به بیماری آنفلانزای خوکی هستند در بیمارستان بستری شدند. به گفته مقامات بهداشت روسیه، این دو زن که روز پنجشنبه از نیویورک به مسکو برگشتند، علائم این بیماری را دارند، ولی حالا آنها رضایت بخش است. این دو زن در حال حاضر در یکی از بیمارستان‌های تخصصی تحت مراقبت‌های ویژه قرار گرفتند. و سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا خود را محبوب ترین رهبر جهان خواند. نخست وزیر جنجالی ایتالیا که پیشتر خود را با حضرت مسیح و ناپلئون بناپارت مقایسه کرده بود، این بار مدعی شد که شهرت او حتی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به مراتب بیشتر است. نخست وزیر ایتالیا میگوید نتایج نظرسنجی افکار عمومی نشان میدهد که 75% مردم جهان او را بهتر از اوباما و یا رهبران دیگر جهان میشناسند. بلوسکونی 72 ساله پیشتر گفته بود که حضرت مسیح سیاست ایتالیاست و یک بار نیز گفته بود که ناپلئون دوم است، با این تفاوت که بلندقدرتر از امپراتور فرانسه است. حمید،
با سپاس از مهین گرجی، نگاهی میاندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. در روز اول ماه می، روز جهانی کارگر، جمهوری اسلامی ایران از برگزاری این روز در چند شهر جلوگیری کرد و عده‌ای بازداشت شدند. گزارشی در این باره. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نگرانی شدید خود را از وضعیت رکسانا صابری روزنامه‌نگار زندانی در ایران ابراز کرد. گزارشی هم در این زمینه می‌شنوید. ایران در حالی که از نظر منابع گاز دومین کشور جهان است، اما به دلیل محدودیت‌های سیاسی و ساختاری نتوانسته از صنعت گاز خود را توسعه دهد. نگاهی به این کمبودها. دوازدهم اردیبهشت زادروز رضا ارفانصدر است، هنرمندی که مکتب کمدی انتقادی تئاتر اصفهان را پایه‌گذاری کرد. یادی از این هنرمند بزرگ. آخرین خبرهای ورزشی و در نیمه دوم مجله نیمه شب جنگ فرهنگی هفته را می‌شنوید. همه اینها در همین مجله نیمه شب. سپاسگزاریم از همراهی شما. برخی گزارش‌های رسیده از ایران حاکی از بازداشت 5 تن از فعالان کارگری در شهر سنندج است. بر اساس این گزارش‌ها که تاکنون مورد تایید مقام‌های رسمی قرار نگرفته است، بازداشت صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مجید حمیدی، خالد حسینی و جیان صبحانی صبح روز جمعه صورت گرفت. در تهران نیز مأمورین مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر روز اول ماه می شدند در پارک لاله تهران و خبرهای رسیده حاکی از بازداشت 10 نفر در تهران است. گزارشی از بهروز کارونی.
تلاش برای ممانعت از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر صبح روز جمعه با بازداشت 5 فعال کارگری در شهر سنندج آغاز شد. این برای سومین بار است که نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران مانع از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر توسط تشکل‌های مستقل کارگری شدند. در 2 سال گذشته این ممانعت به ویژه در شهر سنندج صورت گرفته که در جریان آنها شماری از فعالان کارگری بازداشت و محاکمه شدند. بر اساس گزارش ها 5 فعال کارگری به نام های صدیق کریمی، شریف ساعدپناه، مجید حمیدی، خالد حسینی و جیان صبحانی صبح روز جمعه در سنندج بازداشت شدند. جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که خود عصر روز جمعه در پارک لاله تهران بازداشت شد، با تایید خبر این بازداشت گفته بود:
طبق آخرین اخباری که ما داریم، دارن تلاش میکنن که اینا رو از شرکت در مراسم روز جهانی کارگر در سنندج منصرف بکنن.
اما شمار بازداشت‌ها در سنندج افزایش یافت، زیرا هنگام برگزاری مراسم در امیریه این شهر در عصر روز جمعه 5 نفر دیگر از جمله فایق کیخسروی از فعالین اجتماعی در حوزه حقوق کودک و کارگری بازداشت شدند. فردین نگهدار از فعالان کارگری در سنندج که عنوان می‌کند شاهد این بازداشت‌ها بوده است، می‌گوید حتی پیش از برگزاری مراسم حضور نیروهای امنیتی در محل کاملا مشهود بود.
ساعت 5 مراسم برگزار شد و حدود چند دقیقه طول کشید قطعنامه خونده شد، اما پس از به اصطلاح پایان قطعنامه و پایان مراسم بلافاصله حضور نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی به صورت گسترده در داخل پارک و در واقع اونجا مشهود بود و خودم شاهد دستگیری تعدادی از شرکت کننده ها در مراسم بودم که تا الان حدود 5 نفرشون به اصطلاح محرز شده که این 5 نفر بازداشت شدن.
در حالی که این بازداشت‌ها تاکنون مورد تایید مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران قرار نگرفته است، برخی گزارش‌های غیر رسمی حاکی از بازداشت 10 نفر در مراسم روز جهانی کارگر در تهران است. بر اساس بیانیه 10 تشکل مستقل کارگری، قرار بود مراسمی در پارک لاله تهران برگزار شود. بر اساس این بیانیه، تشکل‌های مستقل کارگری خواستار زندگی بهتر برای میلیون‌ها کارگر شده بودند. با این همه مراسم مورد نظر تشکل‌های مستقل کارگری با ممانعت نیروهای امنیتی، انتظامی و لباس شخصی مواجه شد. ابوالفضل عابدینی روزنامه‌نگار در تهران در این خصوص می‌گوید:
ورودی‌های پارک رو تقریبا میشه گفت نیروهای امنیتی کاملا بسته بودن و نیروهای انتظامی هم با گشت‌های ارشاد و گشت‌های یگان ویژه اینجا بودن که نشد این روز هم در تهران برگزار بشه.
در این میان اتحادیه آزاد کارگران ایران با صدور بیانیه‌هایی از بازداشت 10 نفر در پارک لاله تهران خبر داده است. رضا شهابی از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه این موضوع را تایید می‌کند:
تعداد دستگیر شدگان زیاد بودن ولی ما نمی‌شناختیم و آمار دستگیر شدگان بیش از 50 نفر بودن.
این فعال کارگری در همین ارتباط به اسامی چند نفر از بازداشت شدگان مانند جعفر عظیم‌زاده، مریم محسنی، بهروز خباز، شاهپور احسانی و غلامرضا خانی اشاره می‌کند. در خصوص بازداشت‌های پارک لاله تهران توضیحات بیشتری را از آقای شهابی می‌شنویم.
همون چیز ساعت 5 رو ما اقدام به تجمع در ضلع شرقی میدان آبنما کردیم که حدود 2300 نفر جمع شدیم. بلافاصله از لای درخت‌ها مامورین انتظامی امنیتی ریختن و با باتوم و ضرب و شتم و همکارای دوستان و کارگرا رو گرفتن و سوار ماشین کردن و بردن و اونایی که استقامت می‌کردن با ضرب و شتم مواجه می‌شدن.
تاکنون منابع خبری جمهوری اسلامی ایران در مورد حوادث پارک لاله خبری منتشر نکردند. در همین حال برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی از ممانعت نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در اهواز و هفت‌تپه است. در این حال پرسشی که مطرح می شود آن است که چرا مقام های جمهوری اسلامی ایران از برگزاری مراسم روز جهانی کارگر ممانعت می کنند. رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران صبح روز جمعه به این پرسش چنین پاسخ داده و گفته بود کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود مانند اعتصاب، تجمع و تشکل محرومند.
اگر اینا فرصت بدم به کارگر مراسم روز جهانی خودش رو برگزار کنه، قطعا کارگر قدم بعدی رو برمی‌داره برای اینکه به خواسته انسانی دیگه خودش برسه.
به رغم این رویدادها در شهر کرمانشاه مراسمی به مناسبت روز جهانی کارگر از سوی تشکل‌های مستقل کارگری در ساعت 10 صبح در مقابل ساختمان استانداری شهر کرمانشاه برگزار شد. این مراسم پس از قرائت بیانیه و به دنبال تهدید نیروهای لباس شخصی در ساعت 12 روز جمعه به پایان رسید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
در واشنگتن هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا نگرانی شدید خود را از وضعیت رکسانا صابری روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی که در زندان اوین به سر می‌برد اعلام کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها خانم صابری وارد دومین هفته اعتصاب غذای خود شده است، چیزی که جمهوری اسلامی ایران آن را تکذیب می‌کند. نادر وکیلی و گزارشی در همین زمینه.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا که روز گذشته در کمیته تخصیص بودجه سنا حضور یافته بود، در اشاره به وضعیت رکسانا صابری خبرنگار ایرانی آمریکایی که در ایران بازداشت شده است گفت واشنگتن برای نجات رکسانا از هر کناری استفاده کرده و میکند. خانم کلینتون در عین حال افزود اما پیام‌هایی که در مورد آزادی روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی از تهران میرسند همگی متفاوت و ناروشنند. خانم کلینتون گفت
We hear mixed responses all the time from the government. They're going to let her out. They're going to let her out in 2 months. They're going to sentence her to 8 years. They're going to do an appeal. I think it shows you how difficult it is to deal with this government in Iran because they are impervious to the human rights and the civilized.
ما پیام‌های گوناگون و ناروشنی را از دولت ایران دریافت می‌کنیم. اینکه او به زودی آزاد می‌شود، اینکه او در 2 ماه آینده آزاد می‌شود و یا اینکه آنها به دادگاه فرجام خواهند رفت. وزیر امور خارجه آمریکا افزود به نظر من این خود بیانگر این است که تعامل با دولت ایران تا چه حد مشکل است، زیرا آنها نسبت به حقوق بشر و معیارهای متمدنانه بی‌اعتنا هستند. رکسانا صابری که در این هفته 32 سالگرد تولد خود را در زندان گذراند، در ماه ژانویه امسال در تهران دستگیر شد و پس از محاکمه به اتهام جاسوسی برای آمریکا به 8 سال زندان محکوم شده است، اتهامی که واشنگتن آن را بی اساس خوانده است. حسن حداد معاون دادستانی تهران روز سه‌شنبه این هفته ضمن تکذیب اخبار مربوط به اعتصاب غذای رکسانا صابری گفت شرایط جسمانی خانم صابری در زندان اوین خوب است. در همین حال پدر خانم صابری که در تهران به سر می‌برد روز پنجشنبه به رادیو فردا گفت
تا اونجا که ما میدونیم یعنی به ما گفته رکسانا اعتصاب غذا کرده، حالا اینها فکر میکنن که نکرده، ایشون هم بهش میگه که دکتر اینطوری گزارش داده که اعتصاب غذا نکرده. حالا این مسئله باید ببینیم که کدومش، باید ببینیم کدومش درسته است، حالا یا اعتصاب کرده یا نکرده، ولی تا اونجا که به ما گفته رکسانا خودش ما گفته اعتصاب کرده و حتی ما گفته که در 6 روز این 10 پوند وزنش کم شد. حالا من نمیدونم کدومش درست میگیم، همینقدر میدونیم که وزنش کم شده. این میگه غذا نخورده، فقط آب میخوره و قند آب میخوره. حتی وقتی که میخواست بشینه من نه دیروز و روز قبل دم خیلی دستش میدرزید و اونا به زحمت روی چیز نشونده گفتم بشین. حالا واقعیت ام چی هست من نمیتونم بگم، همینقدر من میتونم بگم که دختر ما الان ضعیف است و به نظر میرسه که غذا نمیخوره، وزنش هم کم شده، لاغرتر شده.
از سوی دیگر 4 تن از اعضای خبرنگاران بدون مرز که مقر آن در پاریس است از روز سه‌شنبه و برای ابراز همبستگی با رکسانا صابری دست به اعتصاب غذا در برابر دفتر خطوط هوایی جمهوری اسلامی ایران ایرانیر زدند، دفتری که در خیابان مشهور شانزلیزه پاریس قرار دارد. السا ویدال یکی از اعتصاب کنندگان میگوید
که nous attendons de cette grève c'est que elle puisse être libérée le plus tôt possible. Que le jugement en appel ait lieu le plus tôt possible et que les autorités اینترنشنال.
انتظار ما از این اعتصاب این است که رخسانا هرچه زودتر آزاد شود و یا دادگاه فرجام هرچه زودتر تشکیل شود و درک این نکته که مقام‌های بین‌المللی و ایرانی می‌دانند مسئله حقوق بشر را نمی‌توان نادیده گرفت. در همین حال عبدالصمد خرمشاهی وکیل رخسانا صابری که شکایت خود را در دادگاه فرجام مطرح کرده است قرار است از سوی شیرین عبادی وکیل و برنده جایزه نوبل نیز در روند دادگاه یاری شود. ضمناً قربان علی دوری نجف آبادی دادستان کل کشور در این هفته نیز گفت خانم صابری میتواند از مقام رهبری تقاضای عفو کند. رضا صابری پدر رخسانا در همین زمینه گفت
اونا عوض کردن شد در دادگاه صحبت کردیم، اینها موافق نبودند و ما با اونا گفتیم باشه، با آقای سلطانی موافق نبود، ما میخوایم الان صحبت میکنیم یه وقت دیگه بگیریم.
وزیر خارجه آمریکا نگرانی شدید خود را از وضعیت رخسانا صابری در زندان وین اعلام کرد. گزارشی بود از نادر وکیلی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 16 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران است، برابر با 21:46 دقیقه به وقت پراگ. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می‌گیریم. ایران از نظر منابع گاز بعد از روسیه دومین کشور جهان است، ولی به علت محدودیت‌های سیاسی و ساختاری نتوانسته است با استفاده از تکنولوژی پیشرفته و جلب سرمایه‌گذاری خارجی صنعت گازش را توسعه بدهد. و این در حالی است که کشورهای اروپایی نگران از موقعیت انحصاری روسیه در صادرات گاز به اروپا سعی دارند از وابستگیشان به گاز روسیه بکاهند. در این رابطه نشریه تحلیلی امور اسلامی مؤسسه جینز مقاله‌ای دارد که برگردان چکیده آن را از حسین آریان می‌شنوید.
به نوشته نشریه تحلیل امور اسلامی جینز، ایران برای توسعه صنعت گاز خود با موانعی روبروست، از جمله مخالفت و عدم همکاری آمریکا که ایران را از تبدیل شدن به یک صادرکننده عمده گاز باز داشته است. ایران با داشتن منابع عظیم گاز و نفت 40% بنزین خود را از خارج وارد می کند و 80% درآمد ارزیش از فروش نفت حاصل می شود. اما ایران چگونه می تواند اقتصاد خود را متنوع کند و صنعت گاز خود را توسعه دهد؟ نشریه جینز می گوید با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی کشور و کاهش چشمگیر قیمت نفت در 10 ماه گذشته، یکی از گزینه های پیش روی ایران توسعه صنعت گاز طبیعی این کشور است. کشوری که میزان گاز طبیعی آن به 27600 میلیارد متر مکعب میرسد، یعنی 15% گاز جهان. با این وجود تولید فعلی ایران نیازمندی های داخلیش را رفع نمی کند و تهران قصد دارد با حذف یارانه گاز مصرف داخلی را کاهش دهد و به میزان صادرات خود بیفزاید. این نشریه در ادامه می گوید ایران برای افزایش صادرات خود گزینه بهتری دارد و آن افزایش تولید است، ولی مشکل اصلی ایران در این زمینه مشکل جذب سرمایه گذاران خارجی است که ریشه در تحریم‌های آمریکا دارد، تحریم‌هایی که شرکت‌های بزرگ چند ملیتی را از سرمایه گذاری در ایران باز می‌دارد. و این در حالی است که روسیه با استفاده از این اقدام آمریکا سعی دارد ایران را در توسعه میدان گازی پارس جنوبیش یاری دهد. به رغم این یاری روسیه که از سال 1997 12 سال پیش آغاز شد، ایران هنوز از نظر میزان تولید گاز برای مصارف داخلی خودکفا نیست و از فقدان زیرساخت‌های لازم فنی برای تبدیل شدن به یک صادرکننده مهم رنج می‌برد. نشریه امور اسلامی جیمز می‌نویسد تجارت و تولید انرژی بخش‌هایی هستند که تشریک مسایی و همکاری ایران با غرب در این زمینه می‌تواند به نفع هر دو طرف باشد. تولید بیشتر نفت و گاز باعث خواهد شد که ایران صادرات بیشتری داشته باشد و سهم بیشتری از بازار جهانی را در این زمینه‌ها به خود اختصاص دهد. این نشریه با اشاره به اینکه ایران نتوانسته است صنعت گاز خود را توسعه دهد می‌نویسد روسیه بازار گاز را به انحصار خود درآورده و به بزرگترین صادرکننده گاز به اروپا بدل شده است، در حالی که کشورهای اروپایی می‌خواهند وابستگی خود را به گاز روسیه کاهش دهند. و این در شرایطی است که تولید گاز در کشورهای اروپایی در سالهای آینده کاهش خواهد یافت، به طوری که در سال 2030 میلادی یعنی 21 سال دیگر کشورهای اروپایی ناچار خواهند شد 84% از گاز مورد نیاز خود را از خارج وارد کنند. به نوشته نشریه جینز با توجه به این دورنما ایران با منابع عظیم گازی میتواند یک آلترناتیو مهمی باشد، به ویژه اینکه موقعیت جغرافیایی ایران به این کشور اجازه می‌دهد که گاز خود را از ترکیه از طریق لوله ناباکو و بدون تکیه به لوله‌های گاز که از روسیه می‌گذرد به اروپا صادر کند. نکته دیگر اینکه ایران در حال حاضر چهارمین تولید کننده گاز در جهان است و دسترسی این کشور به تکنولوژی مدرن غربی و جذب سرمایه‌گذاران غربی می‌تواند ظرفیت ایران را برای صدور گاز به نحو چشمگیری افزایش دهد. گذشته از صدور گاز به وسیله لوله، ایران می‌تواند از طریق خلیج فارس و با استفاده از کشتی‌های ویژه گاز مایع طبیعی به خارج صادر کند. این نشریه در پایان می‌نویسد در حالی که ایران به علت عدم دسترسی به تکنولوژی پیشرفته و سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند گاز کافی به خارج صادر کند، کشورهایی مانند قطر به پیشرفت‌های قابل توجهی از طریق همکاری با شرکت‌های چند ملیتی نائل شدند و ایران را به حاشیه راندند.
عقب ماندگی ایران در توسعه صنعت گاز به رغم داشتن دومین ذخایر گاز جهان، گزارشی بود از نشریه امور اسلامی جیمز از حسین آریان.
یک قدرت بزرگ
People and leaders of Iran
Do they fund or
Alle Menschen in Deutschland
پرشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
اما امروز 12 اردیبهشت ماه برابر است با زادروز رضا ارحم‌صدر، هنرمندی که مکتب کمدی انتقادی تئاتر در اصفهان را پایه‌ریزی کرد و پس از 30 سال دوری ناخواسته از صحنه تئاتر سپاهان در اصفهان در آذر ماه سال پیش از این دنیا رفت. یادی از ارحم‌صدر یا شکرپاره اصفهان در گزارش همکارمان شهرام میریان.
معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا میکردم.
رضا ارحم‌صدر، هنرمندی که چنین دید و نگرشی نسبت به هنر تئاتر و رسالت یک هنرمند در قبال اجتماعش داشت، در 12 اردیبهشت ماه سال 1302 خورشیدی در اصفهان به دنیا آمد و در 24 آذر ماه سال 87 از این دنیا رفت. بازیگری که در پیش از انقلاب یک کتاز صحنه تئاتر کمدی انتقادی شهرش بود و پس از انقلاب به انزوای ناخواسته رانده شد. با این حال اما مکتب اصفهان را بدعت گذاشت. شیوه نمایشی که زنده یاد ارحم‌صدر در آن مسائل جاری روز را با زبانی ساده و سرشار از طنز و شوخی بازگو می‌کرد و همواره از جوانان می‌خواست مکتب کمدی انتقادی او را رواج و گسترش دهند.
من از جوانها میخوام مکتب تئاتر را زنده بگذارند. میخوام که به خصوص مکتبی را که من بنیانگذارش بودم، کمدی انتقادی را رواج بدهند. سبک کمدی انتقادی یعنی مکتبش مورد علاقه مردم ایرانه و تمام موفقیتم در این بوده که تونستم ضمن اینکه خنده‌ای بر لب‌ها بیاورم، واقعا زشتی‌ها و زیبایی‌های زندگی رو، اون چرا که به ما پند میده، اون چرا که جنبه آموزش داره، حفظ کنیم. و من امیدوارم جوانها این مکتب را حفظ کنند و چراغ تئاتر را برای همیشه روشن نگه دارند.
هنر تئاتر در خدمت مردم شعار رضا ارحم‌صدر بود و این هنرمند که همچنان به شکرپاره اصفهان معروف است، تا پیش از وقوع انقلاب اسلامی به مدت 30 سال متوالی بر صحنه تئاتر سپاهان جاری بود و بدون آن که در قالب نمایشنامه‌ها دخل و تصرف کند، دست به بداهه‌گویی می‌زد و یا به گفته اهالی تئاتر مزه پراکنی می‌کرد.
وقتی یه لوتی به تعارف بکنه دو تا پیاله عرق باش بخوری، اینقدر لفت و لاش بگی بیش این همه را آمه دو تا پیاله عرق بخور
باش با
عرقی چیش میشی یه دستی فردی علا برو آقا رو عرقی عرق خورت برد عرقش میگه خیلی تنده
آمان
حالا من خبرش را عرق میارم
عرقش خیلی خوبه نگاه کن 55
این که شخصیشم گذاشته
تئاتر زبان گویای مردم است، تکیه کلام زنده یاد ارحام صدر بود و پس از انقلاب زمانی که اجرای کارهای نمایشی گذشته از او سلب شد، مرتب زبان به شکوه و شکایت می‌گشود و از اینکه اصفهان فاقد یک سالن ویژه تئاتر است آزرده خاطر بود. سوای این، نسبت به بیمهری سازمان‌هایی مانند صدا و سیما در قبال هنرمندان پیشکسوت هم گله‌مند بود. وقتی که دید دستگاهی از او دعوت نمی کند تا خاطرات گذشتش را برای آیندگان بازگو کند، خود دست به کار شد و یک فیلم مستند ساخت.
گهگاه بلند شم میام تو بازار اصفهان، فر این که از نزدیک مردم منو میبینن، من اونا رو میبینم و اکثرشون خاطرات نمایشنامه‌های منو برام تعریف میکنن، لذت میبرن.
من خیلی شما رو دوست میدارم آقای
احمد،
خالص میبرم. امیدوارم که انشاءالله خدا وجود شما رو حفظونه. سفارید برای ایران.
زنده یاد ارحام صدر که همواره دلش برای مردم کوچه و بازار میتپید، در حدود 180 نمایشنامه و دو مجموعه تلویزیونی ظاهر شد. بازی در حدود 20 فیلم سینمایی هم دیگر فعالیت‌های هنری رضا ارحام صدر است. این هنرمند مردمی 14 سال پس از انقلاب نمایشنامه‌ای با نام آقای معلم را به چند کشور اروپایی از جمله آلمان آورد و سپس در گفتگو با من رضامندی خاطر خود را نسبت به استقبال ایرانی‌ها ابراز کرد.
تماشاگران به خاطر تشویق زاید الوصفی که از اجرای برنامه به عمل آوردن ما را بر اون داشت که باز هم تصمیم گیری بکنیم در آینده باز برنامه هایی برای تماشای ایرانیان عزیز و به خصوص هموطنان عزیز من ملت عزیز و شریف ایران در خاک آلمان اجرا کنیم.
تا اونجایی که من شاهد برنامه شما بودم آقای ارحام صدر، بیشتر مردم میمدن برای دیدار شما.
متشکرم. من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا میکردم و حالا هم خوشحالم که در سن 69 سالگی خداوند به من این توان داده که آرزوی من صورت عمل به خودش بگیره، را بیفتم بیام به کشور آلمان و بتوانم هموطنان عزیزم را شاد کنم.
شهرام میریان، رادیو فردا.
زادروز رضا ارحام صدر، هنرمندی که جایگاه ویژه در تئاتر ایران و در قلب اصفهانیان داشت. گزارشی بود از شهرام میریان و حالا فریورز قریب شما را در جریان تازه ترین خبرهای ورزشی قرار می‌دهد.
در ادامه رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایران، تیم ذوب‌آهن اصفهان با پیروزی بر فولاد خوزستان انتقام شکست سنگین در لیگ برتر را از این تیم گرفت. در مرحله یک چهارم پایانی جام حذفی باشگاه‌ها عصر جمعه، تیم‌های ذوب‌آهن و فولاد خوزستان در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند که این بازی در پایان 90 دقیقه وقت معمولی با تساوی بدون گل به پایان رسید، اما در وقت اضافه تیم اصفهانی با به ثمر رساندن 3 گل با نتیجه 3-0 برنده از میدان خارج شد تا انتقام شکست 4-1 دیدار پایانی لیگ هشتم را از فولاد بگیرد. در ادامه رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های ایران، هفته آینده در دور یک هشتم نهایی مس رفسنجان با مروان بندر انزلی و در مرحله یک چهارم تراکتورسازی تبریز با راه آهن و پاس همدان با پرسپولیس تهران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم کشتی فرنگی ایران از روز شنبه پیکارهای خود را در رقابت‌های کشتی قهرمانی آسیا آغاز می‌کند. طبق قرعه در وزن 55 کیلوگرم محمد فقیری با حریف قرقیزستانی به روی تشک می رود. در 60 کیلو حمید باوفا با فرنگیکاری از کره شمالی سرشاخ می شود. در 66 کیلو سعید عبدالی به مسافه حریفی از کره جنوبی می رود و در 74 کیلوگرم فرشاد علیزاده در دور اول با فرنگیکاری از تایوان دست و پنجه نرم می کند. پیکارهای قهرمانی کشتی فرنگی آسیا از روز شنبه در شهر پاتایا در تایلند آغاز خواهد شد. روز شنبه در فوتبال باشگاهی اروپا یک دیدار مهم در لالیگای اسپانیا در دستور کار است. بارسلونا و رئال مادرید، تیم‌های اول و دوم جدول رده‌بندی لالیگا، در 154مین مسابقه خود که به ال کلاسیکو معروف است به مسافه یکدیگر خواهند رفت. این مسابقه در ورزشگاه سانتیاگو برنابئوی شهر مادرید به میزبانی تیم رئال مادرید انجام خواهد شد. و تیم تنیس روی میز دو نفره ایران متشکل از واحد مالمیری و مهران احدی از دور رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی جهان کنار رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه مسابقات تنیس روی میز جهان روز جمعه در یوکوهاما ژاپن، تیم دو نفره تنیس روی میز ایران که برای اولین بار به مرحله 16 نهایی صعود کرده بود، با شکست از تیم کرواسی نتوانست به دور یک هشتم پایانی صعود کند و از ادامه این بازی‌ها حذف شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی رو شنیدید. تا لحظات دیگر می‌رسیم به نیمه دوم مجله نیمه شب از رادیو فردا.
رادیو فرداست.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب به وقت ایران، خوش آمد میگویم به شنوندگان گرامی که اکنون به ما پیوستند و سپاسگزاریم از دوستان عزیزی که از نیم ساعت گذشته تا کنون با ما بودند. همچنان به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در این دومین بخش از مجله نیمه شب مانند هر شنبه همین وقت برنامه جنگ فرهنگی هفته را میشنوید. اما نخست خبرها را از مهین گرجی بشنوید.
ایالات متحده آمریکا روسیه را متهم کرد که با امضای قراردادی با استانهای جدایی طلب آبخازیا و اوستیای جنوبی تعهدات خود را برای پایان دادن به جنگ با گرجستان زیر پا گذاشته است. رابرت وود، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که واشنگتن به شدت نگران توافقنامه جدیدی است که به سربازان روسی اجازه می‌دهد در مرزهای گرجستان مستقر شوند. مقامات پاکستان میگویند برای آرام کردن دره سوات با یکی از روحانیون تندروی این منطقه وارد مذاکره شدند. گزارش هاکی است این روحانی که صوفی محمد نام دارد، نقش رابطه بین نیروهای طالبان که عامل اصلی ناآرامی های اخیر در این دره هستند با مقامات پاکستان را به عهده دارد. این مذاکرات یک روز پس از آغاز عملیات گسترده نیروهای امنیتی پاکستان برای پاکسازی دره بونر از نیروهای طالبان صورت می‌گیرد. وزیر اطلاعات منطقه سرحد شمال غربی به خبرنگاران گفت که این عملیات برای برقراری صلح در منطقه انجام گرفته است. مقتدا صدر، رهبر تندروی شیعه عراق که از دو سال پیش تا به حال در انظار عمومی ظاهر نشده، روز جمعه در آنکارا با مقامات بلندپایه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقتدا صدر که از ایران به ترکیه سفر کرده است، با عبدالله گل رئیس جمهوری و رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه بر سر مسائل امنیتی عراق گفتگو کرد. خبرگزاری آناتولی ترکیه نیز با اعلام این خبر نوشت که رئیس جمهوری ترکیه در کاخ ریاست جمهوری از مقتدا صدر پذیرایی کرده است. ارتش پاکستان اعلام کرد در عملیات گسترده روز گذشته به مواضع شبه نظامیان طالبان در شمال غرب این کشور دست کم 60 نفر از نیروهای طالبان کشته شدند. در این عملیات که با حمایت هلیکوپترهای ارتش پاکستان همراه بود، نیروهای ضربتی موفق شدند 10 نفر از نیروهای طالبان را در جنگ سخت از پای درآورند. به گفته یکی از مقامات ارتش پاکستان، در 24 ساعت گذشته دست کم 55 تا 60 نفر از نیروهای طالبان به دست ارتش پاکستان کشته شدند. و خبری از افغانستان، در عملیات مشترک نیروهای بین المللی و سربازان افغان 15 نفر از شبه نظامیان طالبان در جنوب این کشور کشته شدند. در بیانیه نیروهای نظامی آمریکا آمده است که نیروهای طالبان به کاروان سربازانی که برای گفتگو درباره مسائل امنیتی با بزرگان روستایی در حرکت بودند حمله کردند. حمید.
با تشکر از مهین گرجی می‌رسیم به جنگ فرهنگی هفته. این هفته با امیر مصدق کاتوزیا. جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در غیاب مهداد سپهری در جنگ فرهنگی این هفته، همزمان با یک سال شدن این مجله فرهنگی و هنری با این 52 شماره. گرچه در طول این یک سال من فقط با احتساب برنامه این هفته با 3 شماره جنگ فرهنگی در کنار شما بودم، هر هفته این برنامه رو با علاقه گوش میکنم و بخت با من یار بود که در جشن تولد یک سالگی اون بازم در کنار شما باشم. چشماتون رو ببندین، تکشمع کیک تولد جنگ فرهنگی رادیو فردا رو فوت کنین و آرزوتون رو به ما ایمیل کنین به نشانی فرهنگ@radiofarda.com.
مبارک مبارک تولدت مبارک 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 تولدت مبارک لبت شاد دلت رو چو گل پرخنده باش بیا شام رو فوت کن که صد سال زنده باش.
مثل همیشه در برنامه این هفته اول خبرهای فرهنگی و هنری رو میشنویم، بعد از گزارشگرمون در دبی از نتیجه حراج کریسیز در این امیرنشین خلیج فارس خبر میگیریم و به فروش رسیدن گرونترین اثر هنری این حراج بار دیگه مجسمه از پرویز تنابلی هنرمند ایرانی. سپس گفتگویی رو خواهیم شنید با حسین علیزاده درباره مشکلاتی که اهل موسیقی و هنر در ایران با اون دست و پنجه نرم میکنن و کوششایی که برای رفع این مشکلات میشه و سرانجام سری میزنیم به دنیای کتاب پیشاپیش 22مین نمایشگاه سالانه بین‌المللی کتاب تهران. با این خبر بعد آغاز میکنیم که رضا سید حسینی مترجم چیره دست ایران صبح جمعه در بیمارستان ایران مهر به علت ذات‌الریه در 83 سالگی درگذشت. سید حسینی متولد 22 مهر 1305 نویسنده کتاب مهم مکتب‌های ادبی بود و مترجم آثاری مثل تاون آلبر کامو در دفاع از روشنفکران ژان پل سارتر، لایم لایت چارلی چاپلین و آخرین اشعار ناظم حکمت. هم از فرانسه و انگلیسی ترجمه میکرد، هم از ترکی قفقازی و ترکی استانبولی. یادش گرامی باد. پنجشنبه شب اصغر فرهادی کارگردان فیلم درباره الی که قبلاً موفق شده بود جایزه خرس نقره‌ای جشنواره برلین رو برای بهترین کارگردانی کسب کنه، دومین جایزه بین‌المللی خودش رو از دست رابرت دنیرو هنرپیشه نامدار هالیوود دریافت کرد. هیئت داوران جشنواره تروپیکای آمریکا دلیل اهدای این جایزه به اصغر فرهادی رو جهان شمولی شخصیت‌ها و مزامین درباره الی و کمک به تعمیق درک تماشاگران از دنیای مشترکشان اعلام کرد. خبر دیگه ای از سینمای ایران، به این که فروش گیشه اخراجی های 2 به 7 میلیارد تومان برسه چیزی نمونده. تا روز جمعه به گزارش ایرنا این فیلم مسعود دهنمکی به مرز 7 میلیارد تومان رسیده. راز جاباز کردن این فیلم در دل تماشاگران به گفته برخی منتقدان آمیختن طنز با نگاه میهنی و غیر مکتبی به جنگ 8 ساله ایران و عراق و البته اجرای نقش بازیگرانی قدر بود. پیشاپیش کنسرت 26 اردیبهشت ناظری‌ها در سالن سمپلیر پاریس، حافظ ناظری خواننده جوان موسیقی سنتی ایران و نوازنده ستار در نشستی خبری ستار جدیدی رو که در سال 2000 حافظ نام داده و در آمریکا ثبت کرده در معرض دید خبرنگاران گذاشت. به گزارش ایسنا حافظ ناظری میگه با افزودن 2 سیم بم به ستار امکان اضافه شدن 11 نوت و افزایش 50% حجم و صدای اون در سطح ویولونسل فراهم آمده. به این ترتیب با احتساب سیم مشتاق ستار بدیع حافظ 6 سیم داره. بپردازیم به حراج چهارشنبه شب کریسیز در دبی. کریسیز یک مؤسسه بین‌المللی حراج جواهر، ساعت، تابلو و عتیقه در جهانه که بیشتر از 240 سال قدمت داره و هر سال حراج‌های زیادی رو در گوشه و کنار جهان برگزار می‌کنه. چهارشنبه شب گذشته کریسیز حراج بهاره خودش رو در دبی برگزار کرد. 150 تابلوی نقاشی، عکس و مجسمه حراج شد و 77% این آثار به مبلغ 4 میلیون $700,000 به فروش رسید. گزارشگر رادیو فردا در دبی سام هدا که در این حراج حضور داشت پشت خط تلفن ماست. آقای هدا سلام، میشه کمی راجع به این حراج توضیح بدین؟
سلام، سلام آقای کاتوزیان.
مجموعه تابلوهای ایرانی با 55 تابلو از همه بیشتر بود. مجموعه دیگه از هنرمندای ترک و سوری هم بود و برای اولین بار در جهان یک مجموعه کوچک از تابلوهای هنرمندای عربستان سعودی هم به حراج گذاشته شده بود. حدود 200 نفر سالن پر بود. البته همشون خریدار نبودن و یه دست خریداران با تلفن و اینترنت در حراج شرکت می‌کردن و قیمت می‌دادن.
آقای هدا، گرون‌ترین اثری که فروخته شد کدوم بود؟
بازم امسال هم مثل سال گذشته گرون‌ترین اثری که فروخته شد یک مجسمه برنزی به نام دیوار و سنگ نوشته کار پرویز تناولی، هنرمند مشهور ایرانی بود. قیمت چکش این اثر 180,000 دلار بود و بعد 20% حق امتیاز بهش اضافه کردن، به مبلغ 215,000 دلار فروخته شد.
صدای چکش هم بزنین بشنویم.
بسیار خوب، باشه.
آقای هدا، حالا خریداران و فروشندگان تو گزارش قبلیتون گفته بودین که از این حراج راضی بودن، نه؟
بله همینطوره. فروشنده ها برای تابلوهایی که گذاشته بودن تو حراج یه قیمت پایه تعیین کرده بودن که توی بروشور حراج نوشته شده بود. اگر قیمت‌های پیشنهادی تو حراج به این قیمت پایه می‌رسید، فروشنده آثار هنری خودشونو می‌فروختن. بر طبق آماری که کریستیس پس از حراج اعلام کرده، 77% آثار هنری به فروش رفته و این حکایت از رضایت فروشندگان از این حراج داره. دو تا از خریدارا و شرکت کنندگان در حراج رو انتخاب کردم. یک خانومی است که در تهران گالری داره و یک آقایی هم هستش که یکی از تابلوها رو خریده.
پس اول بذارین که این گفتگوها رو بشنوی.
خواهش می‌کنم.
خیلی خوب تر از اینی که من فکر کردم بود. خیلی، یعنی اصلا عالی بود به نظر من.
چرا؟
اولا که به خاطر این کریز اقتصادی دنیا همه ما انتظار داشتیم زیاد کارا خوش نره و از اینا گذشته خب البته کارا سر کردن قیمت ها اون حالت نجومی رو نگیره، ولی به طور کلی بازم کارا خیلی خوب، عرب، ترک، هرچی.
شما که گالری دارین در تهران، چه ارتباطی می‌بینین بین این حراج‌ها و کارهایی که در ایران میشه؟
خب خیلی داره اثر می‌ذاره، همه دارن سعی می‌کنن کاراشونو بهتر کنن. شاید یه جایی هم یه بدیایی داره، قیمت‌ها رو وحشتناک برده بالا، مردم نمی‌تونن افورد کنن. اینجوری یه ذره اثر بد گذاشته بود. راست رو بخوای من به عنوان گالری دار خیلی سود می‌کردم، خاطر گرون می‌فروختم. ولی اینقدر بدجوری شده بود، به نوعی هم بعدم نمیاد که ذره آروم شده.
دفعه اول شما در حراج شرکت می‌کنید؟ نسبت به حراج قبلی چطور بود امسال؟
خیلی جالب بود، خیلی خلاف انتظاری که همه داشتن. مثل همیشه دبی 1800 تا ماشین توی پارکینگ 200 تایی پارک شده، از این حرفا. برای این خبرایی که میگن خیلی 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 خوب بود. بله واقعا خوب، شما همه تابلو فروش رفته و همه بالای اون حدی که فکر میکنن فروش رفته.
خیلی ممنون،
خواهش میکنم.
خیلی جالب بود. حالا شنیدیم که در کنار آثار هنری کریستیز یک حراج جواهرات و ساعت هم برگزار کرده.
بله حراج در دو شب برگزار شد. شب اول اختصاص به جواهر و ساعت داشت. حدود 4 میلیون دلار جواهر و ساعت فروخته شد. جالبی این حراج مربوط میشه به یک مجموعه از جواهرات متعلق به خانم ام کلثوم، خواننده معروف مصری. توی این مجموعه یک سنجاق سینه مروارید هم بود که محمد رضا شاه پهلوی در مراسم ازدواج خودش با ملکه فوزیه به خواننده مصری هدیه داده بود. قیمت پایه این سنجاق 3000 دلار اعلام شده بود، اما قیمتی که در حراج بهش رسید 30000 دلار بود.
بله بله، خیلی خوب، خیلی متشکرم آقای هدا.
خواهش می‌کنم. حبیبا نورت یوما
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
نوبت میرسه به بررسی موانع و مشکلات دستندرکاران موسیقی در ایران و تلاش‌های این هنرمندان برای بهبود وضعیت اهل موسیقی و کیفیت این هنر. قبلاً هم از این گفتگوها داشتیم، اما این بار در گفتگو با یک ردیفدان، پژوهشگر، آهنگساز و استاد موسیقی شناخته شده در سطح جهان، حسین علیزاده، نوازنده تار و ستار و خالق نزدیک 30 آلبوم موسیقی از جمله نینوا، ترکمن، نوروز و سواران دشت امید و برنده سال 2006 جایزه گرمی، معتبرترین جایزه ضبط و پخش موسیقی در جهان برای آلبوم به تماشای آبهای سفید و سازنده موسیقی فیلم‌های آواز گنجشک‌ها، لاک‌پشت‌ها هم پرواز می‌کنند، زمانی برای مستی اسب‌ها، گبه و دلشدگان و 12 فیلم دیگه. حسین علیزاده به پرسش‌های همکارم شهرام میریان پاسخ می‌دهد.
آقای علیزاده، آیا در ایران تشکل و نهادی هستش که هنرمندان موسیقی رو به دور خودش جمع بکنه و از این طریق هنرمندان بتونن خواسته های صنفی خودشونو مطرح کنن، درد دل کنن و دیدار داشته باشن؟
کلا در جواب این که از نظر تاریخی زمان طولانی هست که حالت دموکراتیک نداشته یا مثلا تجمعات ممنوع بوده و کلا هنر موسیقی یا هنرهای دیگه میبایستی همیشه در اختیار دولت باشه، اینه که ما توی تاریخ اون نگاه بکنیم تشکلایی که مربوط به اشتهای هنری میشده یا باید کاملا در سایه دولت میبوده یا اینکه مستقل انجام پذیر نبوده. خب طبیعی بود که توی این سرعه هنرمندا و اصولا جامعه طلب بکنه که یه مقدار این قضیه دموکراتیک تر بشه و بتونن هر کدوم از اصناف اون حق و حقوق خودشون رو از طریق تشکیلات خودشون داشته باشن. و فقط هم حق و حقوق نیست، یعنی جا انداختن و ارتقا دادن هنر هم در جامعه باز واسه تشکیلاتی انجام میشه که صاحب نظرن در این زمینه. من معتقدم که در ایران این مسئله خب طول میکشه، پیشینه تاریخی نداره و خیلی راه طولانی هست که ما برسیم مثلا به اندازه‌ای که در کشورهای غربی الان تشکلات هست و کلا هنر شکل کاملا مستقلی داره، هر چیزی نباید از طریق دولت انجام بشه، از سالن گرفتن کنسرت باشه، از انتشار و مجوز و خلاص همین چیزایی که هست در ایران که یه روزی حتما نخواهد بود چون با زمان جور در نمیاد. ولی طی این سه دهه خیلی هنرمندا همکارامون خود من تلاش کردیم که بریم به این مسیر. این مسیر الان ایدئال نیست ولی فرق میکنه بازم با دو سه دهه قبل.
آقای علیزاده، مانع از چه قراره؟
متاسفانه در ایران انقدر مردم یا حتی هنرمندا درگیر مسائل روزمره میشن، یعنی فشار زندگی، فشار اقتصادی، بعد مشکلات یا دست پا بسته بودن قوانین باعث میشه که کارا همه مشکل پیش بره. آن چیزی که مربوط به هنرمندان میشه که اگر رابطه را باید داشته باشن کم دارن یا ندارند، فقط مقصر خودشون نیستن، ضمن این که خود ما هم از نظر تاریخی این فرهنگ در اون روش نکرده که بتونیم با همکاری کاری رو جلو بریم. شما این کارهای جمعی در کارهای ایرانی اصولا مشکله، کارهای فردی معمولا پیش میره.
به این ترتیب معتقدین که پیشرفتی هم به دست اومده؟
سالها میشه گفت که تفاوت میکنه. برصد یک جایی به اسم خانه موسیقی تأسیس شده. خود من یکی از بنیانگذاراش هستم که واقعا ایدئال اون این بود که یک مرکزی تأسیس بکنیم که استقلال داشته باشه و مرکز دولتی نباشه، که این مرکز هم کارش دفاع از هنرمندا یا تامین کردن نیازهای هنرمندا چه از نظر مادی چه از نظر معنوی و پشتیبان حق و حقوق هنرمندا باشه. در این زمینه خیلی سعی شده ولی کلا تو ایران هنوز ما به جایی نرسیدیم که مثلا فرض کنید یک تشکیلات غیر دولتی از نظر اقتصادی بتونه خودش رو سرپا نگه داره که وابسته نباشه به نوعی، چون به هر صورت دولت به این تشکیلات توی قانون اساسی هم هست، جزء وظایف دولت هم در ضمن هست که کمک کنه به این تشکیلات صنفی، ولی در هر صورت وقتی کمک میکنه توقعاتی هم داره. اینکه این تشکیلات کاملا مستقل نمیشن و اون چیزایی که به نفع هنر هست، به نفع هنرمندان هست رو نمیتونن با خواست خودشون کاملا مستقل جلو ببرن این تشکیلات، و باعث میشه که باز هم دولت تسلط داشته باشه چون دولت به نظر اقتصادی کمک میکنه. این یک نیازی است که به نظرم در تمام جوامع پیشرفته اتفاق افتاده و یک هنرمند هیچ‌وقت دغدغه تنهایی، امنیت، دغدغه اینکه کارش چی میشه، آینده‌اش چی میشه با قوانینی که در کشورهای پیشرفته وجود داره، هنرمندای از آسایش بهتری برخوردارن. در ایران همیشه یک ناامنی شغلی کاری برای هنرمندا وجود داره و این تشکیلات واقعا برای اینه که این چیزا رفع بشه. ولی خب به طور نسبی خانه موسیقی وجود داره، فعال هم هست، حدود 8-9000 تا عضو داره در سراسر ایران، ولی خب هنوز ما جامعهمون به اون جا نرسیده که تشکیلات غیر دولتی اختیارات داشته باشه که بتونه فعالیت خودشو به نفع اعضای خودش بکنه.
علیزاده، بر همگان روشن هست وقتی نویسنده‌ای بخواد کتابی منتشر کنه، خب باید این رو به وزارت ارشاد بده و خب چه بسا دخل و تصرفاتی به وجود میاد. در راستای دیگر هنرها هم وضع به همین صورت هست. آیا هنرمندان موسیقی، هنرمندی مثل خود شما با این موزر روبرو هستیم؟
دستکاری یا دخل و تصرف وقتی در دراز مدت اتفاق میفته تبدیل به یک خودسانسوری هم میشه. تجربه تو تاریخ نشون داده وقتی که موانعی همیشه هست، اینا باعث میشه که اصلا فکر هنرمندا در یک چارچوب مجاز بخواد فکر کنه. حالا من نمیگم که هنرمند قراره حتما یک کار سیاسی بکنه یا بخواد توطئه خیلی خاصی بکنه، ولی به هر شکلی که هر چارچوبی تعیین بشه، یواش یواش از مدرسه ها و از اون ابتدایی که بچه‌ها میان هنر رو یاد بدن، به یک نوع هنر مجاز رو یاد میدن. و این به نظرم در دراز مدت در تاریخ خیلی فاجعه انگیزه. هر کدوم از رشته‌ها، یعنی حالا موسیقی، شما اگر که بخواید اجرا کنید یا بخواید منتشر بکنید، متأسفانه تمام این بوروکراسی‌ها رو داره و بوروکراسی‌های موازی، یعنی چندین قسمت متفاوت هستن که باید روی کار نظر بدن. این کار اصلا از نظر کیفی نیست، بیشتر از نظر مسائل و قوانینی نیست که براش قائلن مجاز باشه از هر نظر. اگر اینکه حالا موسیقیش خوبه خوب نیست، این ثابت کرده در این 30 سال نه تنها تاثیر مثبت نداشته بلکه منفی داشته، یعنی موسیقی خیلی نزول کرده. علت اینکه باز همون ذهنیت آزاد یا اون حس آزاد همیشه برسد یه مانعی روش هست.
سهم مردم در پیشرفت موسیقی و به طور کلی هنر تا چند اندازه است آقای علیزاده؟
اولا شما نگاه کنید، کسانی که مثلا مثل ما 40 ساله داریم در اون مملکت فعالیت موسیقی میکنیم، یعنی فعالیت ما از مربوط از قبل از انقلاب میشه تا حالا و پیشکسوتای ما یا مثلا جوانهایی که بعد از ما اومدن، شما برای ارتباط با مردم مجوز لازم دارید. یعنی اینکه اصلا کنسرت بدید، خب هنرمند باید با مردم ارتباط داشته باشه، به شما باید اجازه بدن که این ارتباط برقرار بشه یا نه. اون مجوز بخواد صادر بشه، باز چندین تشکیلاتی هستن که به صورت موازی باید اینا هم با هم توافق بکنن، هم به شما مجوز برگزار کننده ها از چندین ماه قبل درگیر همچین مسائلی هستن. مجوز اگر صادر بشه، حالا مسئله سالونش به تعداد جمعیت، ما سالن‌های مناسب نداریم به غیر از تالار رودکی که از قدیم داشتیم، چون اون موقع ما تالار رودکی رو داشتیم برای مثلا 20 میلیون جمعیت، ولی الان 70 و چند میلیون جمعیت داریم، سالن نداریم. بعد یه سالن وزارت کشور هست که اونم قبل از انقلاب ساخته شده، اصولا سالن مناسبی برای کنسرت نیست، ولی بسیار بسیار قیمت گرونی داره، هر شب چندین میلیون اجاره‌شه و به غیر از اون باز ارگان‌های دیگه‌ای هستن که باید پول بهشون پرداخت بشه. نتیجه‌ش این میشه که بلیت کنسرت از آلمان در ایران گران‌تره. یعنی مثلا شما نسبت درآمد در نظر بگیرید، یه کسی که در ایران میاد کنسرت می‌بینه باید مثلا 40,000 تومان 30,000 تومان پول بلیت بده. تعویض که یه خانواده نمیتونن بیان کنسرت ببینن، فقط آدمای محدودی میتونن کنسرت ببینن و بقیه هی رفته رفته از هنر هنر دور میشن، چون امکانات استفادهش ندارن مگر رادیو تلویزیونشون باز کنن که اونم که اصلا اکثر برنامه‌های رادیو از هویت ایرانی خالیه. موسیقیش به خصوص واقعا خیلی خیلی فکر نشده و برنامه‌ریزی نشده است، یا شاید هم برنامه‌ریزی شده است که هر چی بیشتر این فرهنگ متأسفانه از بین بره. اینه که اینا به طور زنجیره‌ای رو همه چی سایه میندازه. هنرمندا هم که در ایران خب سالهاست که بحث‌ها جلسه‌ها اصلا چیزایی است که واقعا به نظر من خیلی منطقی میشه نشست بحث کرد، صحبت کرد و حلش کرد، برای که همه ماها که حالا دستن در کار هنری هستیم و مردم ایران دلشون برای فرهنگشون برای تاریخشون میسوزه و قطعا همه دوست دارن سعی کنن که اونو ارتقا بدن، حفظش کنن. من نمیدونم این چه فکر و چه نیرویی است که مانع این قضیه میشه، در صورتی که اگر موسیقی خوب هر چقدر بیشتر در جامعه رواج داشته باشه، رادیو تلویزیون موسیقی پخش بکنن و مردم ببینن، به نظر من ملت ایران روحیه خودشون رو به دست میارن و این افسردگی که الان توی چهره مردم میبینه خیلی خیلی با موسیقی خوب میتونه واقعا روحیه ملت عوض بشه.
علیزاده، آیا تا به حال شما و همینطور دیگر هنرمندان شاخص موسیقی نشستین با هم به بررسی مشکلات بپردازین و بعد به عنوان نمایندگان این موسیقی برید با مقام‌های مسئول همین موسیقی، همین هنر بشینین، از نزدیک صحبت کنید و به هر حال مشکلات رو مطرح کنید و اگر این کار انجام شده پاسخ اونها به شما تا به حال چگونه بوده؟
همون اوائل که حتی سر بود و نبود موسیقی دعوا بود، ما خیلی سعی و تلاش کردیم. همین وقت که موسیقی الان هست مربوط میشه بعضی وقتا جانفشانی هنرمندایی که در این رشته کردن و البته تعداد جمعیتی که الان موسیقی کار میکنن در ایران و به خصوص جوانها خیلی خیلی بیشتر از سابقه. اینا مثلا جنبه مثبتش هست. من میگم اینا اگه خوب راهنمایی بشن، خوب در اختیارشون گذاشته بشه، ما الان سرمایه خیلی خوبی داریم. نسل جوان، اولا نسل جوان که به نظر من ذریع هوشی خیلی بالایی داره، بعد دنیا رو دیگه خوب میشناسه به خاطر شرایطی که داره توش زندگی میکنه. ما امیدهای زیادی داریم در نسل جوانم. ولی اینکه بشه دیالوگ باز کرد یا انتقاد کرد، حالا خیلی وقت دیگه اصلا هیچ ارتباطی ندارم، یعنی بیشتر یه گوشه‌ای برای خودم کار می‌کنم. ولی خیلی خیلی بحث و صحبت کردیم، بعضی موقع این بحث‌ها رو کسایی که صحبت می‌کردیم باهاشون درک اصلا نمی‌کردن، یا جزء اهدافشون نبود، یا اینکه اگر که شما قراره که صحبت بکنید و بحث و جدل بکنید، حتما باید یه سمت دولتی داشته باشید که فکر کنن که شما خودی هستید، مطیع دستورات دولتی، ضمن اینکه مثلا تخصص هم دارید. من با این کاملا مخالفم. من همیشه معتقدم که هنرمندایی که وابسته دولتی نیستن، اونا باید برای موسیقی تصمیمات نهایی رو بگیرن، چون بقیه ای که وابسته دولتی هستن همش روی دستورالعمل‌ها و یا مصلحت دولتی تصمیم میگیرن، و این تا به حال ثابت کرده که به نفع موسیقی نبوده. و بعدم متاسفانه خب یک شرایطی به وجود میارن که خب خیلی از هنرمندا آدم میبینه که جذب یه همچین شرایطی میشن و بیشتر جنبه اقتصادی پیدا میکنه، که اگر درآمد خوبی از یه کاری باشه، حالا این کار هرچی باشه، هر نوعی کاری که سفارش داده بشه، اون کار ساخته میشه و اون کار رو حتی جامعه هم شاید یه بار دوبار هم نشنوه، چون اصلا دولت به جنبه هنریش زیاد اهمیت نمیده، چون از اون زاویه نگاه نمیکنه، بیشتر از زاویه اینکه مثلا چه چیزی رو میخواد تبلیغ بکنه. ولی هنر در هر صورت میتونه مستقل باشه، چون انقدر خود هنر بالاست که وقتی که خیلی خالص و از درون هر هنرمندی به وجود بیاد، اون میتونه انسان رو اصلا دگرگون بکنه، که اون وقت میتونن حتی به اون هنر الهی هم بگن که انقدر اصرار دارن. ولی هنر الهی یا هنر معنوی با سفارش دادن و قرارداد بستن به نظرم خیلی چیزی رو به وجود نمیاره. اینه که بعد خیلی دلسوزی بوده، صحبت بوده، هست. اصلا یکی از مشکلات موسیقی در اینه که حرف زیاد زده میشه و کلا بحث ما اونجا زیاد داریم، ولی راه عملش متاسفانه مشکل تره.
در مجموع شما امیدی دارین که موانع در کوتاه مدت به طور چشمگیر کاهش نشون بده؟
قصدم این نیست که من الان مایوس باشم. موسیقی با تمام شرایطی که داشته، نسل جدید چهرهای بسیار خوبی رو در انواع موسیقی در ایران به نظر من داره الان، که هر چقدر زودتر اینا بتونن در جامعه باشن، رشد بکنن و اینطور نشه مثل همه رشته های دیگه باز جذب این بشن که از ایران برن و برنگردن، ما متاسفانه در موسیقی همین سرمایه ها از دست خواهیم داد. در غیر صورت اگر وضع بهتر از این باشه، دولت های سر کار بیان که در واقع به هنر و فرهنگ اهمیت بیشتری بدن و هنرمند رو به عنوان یک آزاده ببینن، و این نسل خیلی خیلی بهتر از نسل گذشته خودش رو به زودی نشون خواهد داد.
موسیقیدانان ایران و چالش‌ها و کوشش‌ها. حسین علیزاده برنده جایزه گرمی سال 2006 که دو بار دیگه هم نامزد همین جایزه بوده، به پرسش‌های شهرام میریان پاسخ می‌گفت. بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روزهای 16 تا 26 اردیبهشت برگزار خواهد شد. از فرج سرکوهی، نویسنده و ناقد کتاب، تازه ترین خبرها را در این باره میگیریم.
من به شما سلام میکنم، به شنوندگان شما هم سلام میکنم. کتابهای زیادی خوشبختانه آماده شده و بعدی هم در باشگاه کتاب توزیع خواهند شد. مایه شادمانی هستش که دارالمعارف مصاحب یا دانشنامه فارسی بعد از 7 سال مجددا چاپ شد، یک هفته یا دو هفته. این کتاب نایاب بود و مجموعه جلدیش اخیرا چاپ شده. دارالمعارف مصاحب که نخست البته اسمش دارالمعارف فارسی بود یا دانشنامه زبان فارسی، غلام حسین مصاحب و علامه دریاب خویی این دوتا همکاری کردند و این کتاب رو تألیف و منتشر کردن. این اولین دارالمعارفی بود که به زبان فارسی نوشته شد، و جالب این هستش که هنوز هم پس از گذشت سالها این یکی از معتبرترین و به گفته بعضی معتبرترین دارالمعارف زبان فارسی است که در سجل چاپ شد. غلام حسین مصاحب در سال 1389 در تهران متولد شد. او ریاضیدان بود و در عین حال که تحصیلات ریاضی کرده بود، زبان عربی، فرانسه، انگلیسی، روسی و آلمانی رو در حد بسیار بالایی خوندن، نوشتن و ترجمه میدونست و بر این زبان‌ها مسلط بود. مصاحب جز معدود کسانی هستش که ریاضی در فرانسه تحصیل کرد، اما دکترای خودش رو در ریاضی از دانشگاه کمبریج گرفت در سال 1327 و از شاگردان مستقیم و بلاواسطه برتراند راسل، ریاضیدان و فیلسوف بزرگ انگلیسی و دنیا بود، و او تونست به عضویت انجمن ریاضیدانان انگلیس در بیاد. مصاحب در کابینه مصدق معاون وزیر بود و بعد به همین دلیل بعد از کودتای 28 مرداد مدت کوتاهی البته زندانی شد، اما بعد از اون دیگه همه همت خودش رو گذاشت به همراه علامه خویی در تدوین این دارالمعارف که جلد نخستش در سال 1345 و جلد دومش در سال 1356 و جلد سومش چند سال بعد منتشر شد. و یکی از مهمترین مشخصات این دارالمعارف این هستش که معتبرترین چهره‌های علوم و ادب فارسی در اون زمان با مصاحب همکاری کردند، کسانی مثل محمد جعفر محجوب، مهدی فروغ، عبدالحسین دانشپور، محمد پروین نوین گنابادی، احسان یا شاطر، محمد معین، مهدی محقق، حسین گلگلاب، دکتر غلام حسین صدیقی، ایرج افشار و اسامی بسیاری میشه دید که در نوشتن این دارت المعارف شرکت داشتن و همکاری کردن. میشه گفتش که این دارت المعارف نقش بسیار زیادی داشته در 30 سال اخیر، به این دلیل که ما میدونیم که در 30 سال اخیر دارت المعارف نویسی یا فرهنگ نویسی خیلی رشد کرد در ایران و انواع نهادهای مختلف به وجود آمدند که از جمله میشه به دارت المعارف اسلامی، به ویراستاری های کاظم بجنوری یا دارت شیعه اشاره کرد و همچنین به دارت المعارفی که شورای کتاب کودکان برای کودکان و نوجوانان منتشر کرد زیر نظر خانم توران میرهادی که در نوع خودش بی‌نظیر است و یکی از بهترین دارت المعارف های در ایران چاپ شد.
من امیر مصدقه کاتوزیان با شماره اولین سال تولد جنگ فرهنگی رادیو فردا دفتر این شماره رو میبندم. هفته بعد مهداد سپهری که در این یک ساله دست جنگ فرهنگی رو بگرفته و پا به پاراش برده باز با شما خواهد.
با جنگ فرهنگی هفته از امیر مصدقه کاتوزیان میرسیم به پایان مجله نیمه شب. مجله بامدادی رادیو فردا را در ساعت 7 صبح میشنوید.